با کارشناسی حجت الاسلام بهمنی.
مالک چه کنیم؟
نمیدانی چه کنیم؟
نمیدانیم، به الله نمیدانیم، با علی بمانیم یا با قرآن بجنگیم.
جنگ را رها نکنید دیوانه ها.
ما با قرآن نمیجنگیم مالک.
ما برای اقامه همین شعار به سپین آمده ایم. حکم خدا دل خونین علی.
فتنه یعنی شعارهای حق را کسانی با محتوای 100% باطل مطرح کنند بیارن برای فریب دادن مردم.
غبار فتنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگم خدمت همه شما همراهان عزیز رادیو معارف. روزتون به خیر و نیکی، انشاءالله که حال دلتون خوب خوب باشه. با یکی دیگه از برنامه های غبار فتنه دقایقی با شما هستیم. در فصل سوم برنامه غبار فتنه به موضوع شناسایی فتنه و مهارت‌های تصمیم‌گیری در شرایط فتنه میپردازیم. از همراهیتون سپاسگزارم. عزیزان همراه، به نظرتون امکان داره کسی هم نماز بخونه و هم جزء سیاهی لشکر دشمن باشه؟ نکنه شما هم تعجب کردید از این سوال؟ تعجب نداره، آخه تاریخ ثابت کرده که میشه هم در ظاهر مسلمان باشی و آداب اسلامی رو رعایت کنی، در عین حال جزء دشمنان اسلام هم باشی. میپرسید مگه میشه؟ بله، در لشکر عمر سعد افرادی بودند که هم نماز می‌خوندند و هم امام حسین علیه السلام رو به شهادت رسوندن. البته اون کسی که امام حسین رو شهید کرد یه نفر بود، اما در واقع امام حسین رو یه جریان به شهادت رسوند و خیلی‌ها سیاهی لشکر این جریان بودن. پس فرق می‌کنه که فرد کدوم طرف وایسه، سمت امام حسین یا سمت یزید. همین که سیاهی لشکر هم باشه باعث قوت قلب میشه. حالا باید تکلیف خودش رو روشن کنه که میخواد باعث قوت قلب امام حسین باشه یا خدای ناکرده باعث قوت قلب یزید و یزیدی ها. بله عزیزان، تاریخ همچنان در حال تکراره. امروز هم سپاه حق و باطل در برابر هم سفارایی کردن. راستی ما جزء کدوم سپاهیم؟ پیشنهاد میکنم شما عزیزان برنامه غبار فتنه رو تا انتها دنبال کنید و از گفتگوی حجت الاسلام محسن مؤمنی با حجت الاسلام دکتر محمد بهمنی که درباره همین موضوع استفاده کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب رادیو معارف. با یکی دیگه از برنامه غبار فتنه در خدمت شما هستیم. راه‌های شناسایی فتنه و فتنه انگیزان و همچنین مقابله با اونها موضوع برنامه ما هستش و در استودیو ضبط برنامه غبار فتنه گفتگو می‌کنم با کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین جامعه دکتر محمد بهمنی. سلام، خیلی خوش اومدید آقای بهمنی.
علیکم السلام و رحمت الله. جناب آقای مؤمنی عزیز، بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و ادب دارم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از حضور شما در این برنامه. سیاهی لشکر بودن خوبه یا بده؟ چون که نگاه می‌کنیم می‌بینیم خلاصه تو اوضاع احوال، حالا چه حقیقی چه مجازی فرقی نداره، خیلی دنبال اینه که برای خودشون سیاهی لشکر درست کنن و خودشونو خیلی زیاد جلوه بدن و تو چشما خیلی خودشون رو خیلی پر جلوه بدن. این خوبه یا بده به نظر شما؟
سیاهی لشکر بودن نه خوبه نه بده.
چیه ملاک؟
ملاک حق. امیرالمومنین فرمود که اعرف الحق تعرف اهله. نهج البلاغه میفرماند که حق رو بشناس تا اهلش رو بشناسی. یه جا دیگه هم فرمودن از کمی افراد جبهه حق نترس، از زیادی افراد جبهه باطل واهمه به دلت نیفته.
من الان یه سری افراد رو میشناسم که نه پول دارن نه نانی دارن، تحریم هم هستن و مردان هم وایستدن، شیعیان یمن و در واقع نیروهای مقاومت انصارالله تو یمن. اینها جایی نیستن تو فضای مجازی، تو رسانه، تو رسانه‌های دنیا معلومه دسته کدوم جریان از دست صهیونیستایی هستش که اینا توش بایکوتن دیگه. خب تشخیص حق خیلی سخته اینجا، اینجور مواقع.
برای مردم سخت نیست اتفاقا، برای اونایی که کار به این چیزا. من یه وقتی با یه دوستی کار داشتم، بعد پیداش نمی‌کردم، شمارم ازش نداشتم. تو روستا رفتم در خونه‌شون و به مادرش گفتم که آقا محمد کجاست، شماره‌شو دارید؟ یا مثلا اون شماره که تو ایتای جای شبکه مجازی باشه مثلا باش صحبت کنیم. یه جمله‌ای به طنز گفت ولی واقعی خیلی قشنگ بود. گفت من از این یه دونه مصیبت دنیا آزادم، من این چیزا رو بلد نیستم، من از این مصیبت دنیا آزادم. خب من گفتم خب بنده خدا یه خانم روستاییه و مثلا سر در نمیاره، ولی بعدن دیدم راست گفت. سر بزنگاه درست میفهمه، سر بزنگاه درست میفهمه،
بصیرت رو داره، خدا بهش داده.
بله اصلا هیچ مشکلی نداره، میفهمه. یه وقتی در برنامه قبل راجع به سوابق صحبت کردیم، بله. و اینکه یه بزرگواری گفته بود مثلا فرض کنید الان دیگه عصر موشک نیست، من رفته بودم روستا، یک پیرمرد لحافدوزی این جمله رو شنیده بود بدون اینکه بدون مالکیه.
خب
در حالی که واقعا از صمیم قلب من خبر داشتم که گوینده این سخن رو قبول داشت، نمیدونست این صحبت از کیا، فقط شنیده بود که یک بزرگی در جمهوری اسلامی گفته ما دیگه به موشک نیاز نداریم و پول موشک رو بدیم مثلا صنعت رو را بندازیم اینها. خیلی با نگرانی از من میپرسید که آشق حاج آقا واقعا یه نفر این همچه حرفی زده؟ یعنی یه نفر اینقدر متوجه نبوده که اگر ما موشک نداشته باشیم ما رو تیکه پاره میکنن،
همون کارخونه و صنعت هم میزنن،
اصلا دیگه نمیزنن. ببینید ما در اصفهان ما کارمندان ذوب‌آهن به خاطر دارن وقتی که صدام حمله میکند به شهرها و به صنایع ما، روز قبلش میومد و با هواپیماهای میراج و هواپیماهای آمریکایی و فرانسوی میومد اطراف کوره بلند ذوب‌آهن با دود یه دایره میکشید، فردا میومد میزد. همه میدونستن الان امروز اومده نیومده بزنه، امروز اومده اطلاع بده، و ما تا فردا هیچ کاری نمیتونستیم بکنیم.
بله
اینا همین میفهمن. ببینید مردم عادی اتفاقا مشکلی ندارن اگر که عصبانی نشن.
ولی ببینید الان تو فضا انتخابات هم که هستیم، اغلب این جریان‌های سیاسی به دنبال سیاه لشکرن.
همین جوره،
یعنی میخوان خلاصه یه جوری هوادار و طرفدار
دنبال کننده. حالا شما آره. مردم یمن مثال زنید، ببینید مردم یمن یه
چقدر خوب اینا وایسادن.
شما اگه بخواید به جمعیت حساب کنید، اینا واقعا منحصر به فرد دارن برخورد میکنن. من گاهی وقتا فکر میکنم این روایت که میگه که امیرالمومنین به فرزندانش توصیه میکنه یا در وصیت هاشون هست که مبادا دیگران در عمل به قرآن از شما پیشی بگیرن، من به خودم میگم که ما در آرمان انقلابی بودن و آرمان پیرو امام و شهدا بودن و آرمان هویت و استقلال داشتن، خب حقیقتا شرافت پیشگامی و از سابقون از سابقون رو ملت ما دارن، هنوز هم دارن.
بله.
ولی اینجور نیست که ما اگر که دست و دست بزنیم و خلاصه با خوشخیالی سپری کنیم بقیه از ما جلو نزنن، نه اینجوری نیست. نه خدا با ما عهد همچین عهدی بسته.
بله.
و واقعا ببینید همین کسانی که در ایران خود ما، یادتون هست وقتی که یک روزنامه بی ادب فرانسوی به بهانه آزادی به پیامبر و به قرآن جسارت کرد؟
بله.
و بعد یه اتفاق ناخوشایندی در فرانسه افتاد، شارلی ابدو اون روزنامه نمیدونم یک کاری انجام شد و تعدادی کشته شدن، بعد یه عده در ایران
شمع روشن کردن.
شمع روشن کردن خیلی خوب، باش اشکال نداره، ولی آیا شما فقط برای کشته شدگان یا زخمی شدگان ماجرای روزنامه حتی که فرانسوی دلت به درد میاد و احساساتت مثلا گل میکنه، تصمیم میگیری که آدم خیلی خوب و رمانتیکی باشی، یا هر جا یه اتفاق افتاد همین کارو میکنی؟ پس چرا برای بچه های غزه دلت به درد نمیاد؟
بچه های یمن که سالهاست سوء تغذیه و نبود شیر خشک و حتی نون خالی،
نون خالی، چرا اون وقت اینجور نشدی؟ چرا وقتی که پاسدار امنیت، چرا وقتی که بچه سرباز این وطن به خاطر امنیت در همون شبهایی که شما به بهانه‌های مختلف برای شادمانی خودت برنامه میریختی و عکسش رو میگذاشتی و دل میسوزوندی، یا اصلا میخواستی که به بقیه اعلام کنی که من آدم خوشحالی هستم در این ایام، چرا وقتی که شنیدی که 11 نفر از بچه های ما رو لب مرز به شهادت رسوندن
سکوت کردی؟
اونجا که دیگه رفتی به جمهوری اسلامی یا اسلامی یا هرچی نداشت، که این کاملا وطن پرستی بود.
بله.
ببینید یک سیاهی لشکر درست میشه، بعد جالبه بعضی از اینها، حالا فضای مجازی میگیم دنبال کننده، میگیم فالوور، ما گاهی وقتا مقهور فالوورهای خودمون میشیم، یعنی چون وابسته ایم از نظر عاطفی، از نظر روانشناختی. حالا گاهی وقتا اساتید روانشناس مثلا تعابیر به کار میبرند، انگار ما یه حالت خلأ روانشناختی داریم که با این دنبال کننده ها جبران میکنیم. بعد میترسیم که یه حرفی بزنیم و اینا کم بشن. چند روز پیش من یک گفتگویی رو از یکی از بازیگران خوش صدا و سیمای تلویزیون دیدم.
بله.
مجری ازش میپرسه شما چرا در فضای مجازی یا مثلا فلان شبکه پیام رسان نیستی؟ دوست نداری؟ گفت چرا، من دوست دارم. گفت پس چرا نیستی؟
یه مقدار فکر کرد، گفت من فکر میکنم وقتی آدم میخواد حرف بزنه باید تخصصش رو داشته باشه، آگاهی لازم رو داشته باشه.
بله.
بعد یه جمله گفت، گفت من فکر میکنم این کار بودن در این فضا، این فضا یعنی چی؟ فضایی که ده ها هزار نفر ممکنه به یک حرف شما یک تصمیمی بگیرن درست یا غلط، شما مسئولیتت سنگینه آقای خانم دارای صفحه پر طرفدار، مسئولیتت سنگینه، تو تریبون داری، تو داری مسئولیت اینا رو گردن میگیری. اون بازیگر با معرفت حرف قشنگی زد، من این حرفش رو پسندیدم، آشنایی زیادی هم با شخصیتش ندارم ولی این جمله جمله قشنگی بود، گفت من به نظرم میرسه بودن در این فضا نیاز به شعور خیلی بالایی داره، من ندارم. دنبال کننده و سیاهی لشکر، اگر سیاهی لشکر حق باشن حتما مقبوله، و اگر سیاهی لشکر باطل بشن، یا گاهی وقتا ما سیاه خودمون نمیدونیم سیاهی لشکر شدیم. آقای مؤمنی مثال بزنم، مثلا فرض کنید شما یه فایلی رو برام فرستادید، حالا یا طنزه یا جدیه یا خبره یا بریده یه جاییه، من چون برام جالب بوده سریع اینو بازنشرش میدم، اصلا نمیدونم چیه، من دارم سیاهی لشکر میشم
بدون اینکه متوجه
بدون اینکه متوجه بشم سیاهی لشکر کی شدم. سیاهی لشکر همون کسی که این خبر اول رو تولید کرده و به صورت دومینووار به پخش کردن های ما چیه دل بسته.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از توضیحاتی که جناب استاد بهمنی دادن، همچنان با ما باشید.
رادیو معارف،
تحلیلی روشنگرانه از فتنه و فتنه‌گران، غبار فتنه. خدا رحمت کنه شهید آوینی رو، بعضی از جملات ایشون مخصوصاً در مستند روایت فتح خیلی عمیقه، مثل این جمله که در اون شهید آوینی کربلا رو ملاک حق و باطل معرفی میکنه و میگه
بسیجی عاشق کربلاست، به کربلا را تو مپندار که شهریست در میان شهرها و نامیست در میان نامها، نه کربلا حرم حق است و هیچ کس را جز یاران امام حسین علیه السلام راهی به سوی حقیقت نیست. کربلا ما را نیز در خیل کربلایان بپذیر، ما می آییم تا بر خاک تو بوسه زنیم.
کربلا ما را نیز در خیل کربلایان بپذیر.
ممنونم از همراهیتون با برنامه غبار فتنه. صدای ما از رادیو معارف میشنوید، این رسانه دینی، و داریم پیرامون فتنه و فتنه‌گری بحث میکنیم. ای کاش آقای بهمنی تاریخ یادمون نره، تاریخ خیلی درس عبرت داره. ایامی که گذشت بر ما، ایام در واقع 9 تا 19 دی دهه بصیرت، من یاد اون اتفاق افتادم که در سال 88 افتاد. حالا اتفاق که زیاد بود، یعنی فتنه ها خیلی زیاد بودن اون سال، تقریبا کشور 8 ما درگیر این مسائل بود. اما یکی از حوادث تلخ اون روزی بود که در روز قدس، که دیگه مردم هم روزه هستن دیگه و میان راهپیمایی، تو روز قدس یک عده اومدن، بطری آب هم در دستشون بود و شعار میدادن نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران.
ای کاش راست میگفتن. شما نگاه کنید، آخه آدم بازم قصهش میشه، من حتی برای همون هم قصهم میشه که طرف هیچ وقت مسجد و نماز، حالا ان شاءالله که میخونده، ولی اون روز با کفش اومده وایساده تو صف،
تو صف نماز جماعت.
بعد بطریش هم دست یک طنزی پخش شده بود، طرف تو مصاحبه مثلا شغلی بهش میگفتن که روز قدس نهار چی خوردی، اول گفت چلو کباب، بعد گفت نه چون رفته بودیم راهپیمایی شله زرد دادن، من برای تبرک چند قاشق شله زرد خوردم روز قدس جمعه ما رمضان، نهار شله زرد خورده، یعنی میخواد بگه من خیلی آدم مقدسی هستم. تو ماجرا که حالا شما فرمودید، آدم گاهی وقتا از نماز خوندن هم باید واهمه کنه.
بله.
یعنی نماز خوندن مگه جمعیت نمیاره؟ مگه نگفتن نماز جماعتی؟
یه وقتایی با نماز خوندن میشیم سیاه لشکر
غیر خدا.
دشمن.
سیاه لشکر غیر خدا.
بله.
نماز میخونیم.
اینم جالبه.
خدام تو قرآن گفته دیگه. میگه مسجد زرار مسجد بود، توش هم نماز میخوندن.
ولی
یه در و دکون بود در مقابل خط خدا و پیغمبر. مسجدم بود، نمازم میخونه. پس ممکنه یه سیاهی لشکر درسته شعارهای به ظاهر مقدس و خوبی هم داشته باشه، ولی سیاهی لشکر و هویت بخش جریان باطل بشه.
جناب بهمنی، خب ما الان انتخابات هم در پیش رو داریم، 6 دوره انتخابات مجلس خبرگان و 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی. خب در هر حال با تجربه‌ای که تو این 44-45 ساله داره انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی، میدونیم که انتخابات یک بزنگاه خیلی مهمه در عرصه سیاست و خلاصه یه دستن همیشه بخوان بیان و موج سواری کنن و حالا بر روی موج سیاهی لشکرها سوار بشن و هر کسی رو خلاصه به یک سمتی ببرن. چی کار باید بکنیم در این بین؟ خب همه ما از یک طرف وظیفه داریم نسبت به امر معروف نهی از منکر در اصل سیاست منظورمه و بصیرت افزایی، روشنگری، اینا خیلی کارهای مهمیه و اینکه اجازه ندیم جریان سیاسی بیاد از ماها به عنوان سیاه لشکر سوء استفاده کنه.
یه فایل صوتی رو چند روز پیش میشنیدم، یه خانومی زنگ زده بود به صدا و سیما،
بله،
شاید هم خبرنگار صدا و سیما با اون مسابقه کرده بود، یه پیرزنی بود، میگفت که ما کشورمون رو دوست داریم، مشکلاتم زیاد داره، سعی میکنیم خودمون حلش کنیم، به هیچ کسی هم مشکلات ما مربوط نیست. خیلی خوشم اومد. یاد یک جمله افتادم در کتاب خاطرات سفیر.
بله،
کتاب خاطرات سفیر که یک خانم ایرانی داره رشته دانشگاهی میخونه تو فرانسه و بعد میگه من اونجا مجبور شدم به عنوان سفیر جمهوری اسلامی جواب هر کار درست و غلط جمهوری اسلامی رو بدم، مجبور شدم به عنوان سفیر جواب بدم. اونجا میگه یه روز وقتی ما می‌خواستیم از خوابگاه دانشگاهمون بریم به خود دانشگاه، اتوبوس‌ها نبودن. هرچی منتظر شدیم اتوبوس نیومد. رفتیم جلوتر دیدیم رانندگان خط واحد اونجا تجمع کردن. گفتم چی شده؟ گفتن اینا اعتصاب کردن. رفتم جلو و به یکی از این راننده‌های فرانسوی گفتم که برای چه اعتصاب کردی؟ برگشت دید من فرانسوی نیستم، خارجی ام، گفت به تو هیچ ربطی نداره. نویسنده حرف قشنگی میزنه، میگه با اینکه من بهم برخورد ولی از جوابش خوشم اومد. من اینجا میخوام بگم که آقای مؤمنی منم از جوابش خوشم اومد.
بله.
و از جواب اون خانومی که زنگ میزنه و یا مصاحبه میکنه و میگه مشکلات ما به هیچ کسی مربوط نیست، این خیلی حرف عاقلانه میزنه. الان انتخابات
اگه در درون خودمون دعوا داشته باشیم خودمون حلش میکنیم.
و باید حلش کنیم. ببینید یعنی یه مشکلی وجود داره، من این برای بحث مواجهه منطقی بگم، ما غر میزنیم. غر زدن به عنوان اولی مرحله اعتراض بدی نیست، ولی کافی نیست. ما وقتی غر میزنیم و انتقاد میکنیم باید یک هدفی رو برای غر زدنمون داشته باشیم.
بله.
هدفمون چیه؟ هدف اونه که اصلاح بشه. خیلی از کسایی که میان تو فضای مجازی یک کلیپ پر میکنن، میگن آقا نمیدونم فلان چیز اینجوری، نون نمیدونم نون بربری اینقدرش خمیره، نون سنگک اونجاش سوخته، نون لواش اصلا نمیشه با... از ایراد ها. خب بله ایراد هست. چند بار رفتی تلاش کردی با همسایه‌هات، با خودت، با تعذیرات، با خود اون نونوا بگی آقا ببخشی یا این نونی که شما داری زحمت میکشی ساعت 3 سحر پاشدی رفتی خمیر درست کردی، چرا اینجاش اینجور میکنی؟ شاید یه جوابی بد داد، شاید یه مشکلی رو گفت که تو تونستی کمکش کنی. صرف اینکه مشکل رو بگیم غر بزنیم که کافی نیست. الان انتخابات در پیشه.
بله.
اولین مرحله اینه که ما نیاییم. این خیلی خوبه. این همونی که دشمن میخواد. این به این ساده ترین کاره. نیومدن سلب مسئولیت کردنه.
بله.
ولی بهتون بگم، به خودم هم میگم، آیا نیومدن از مسئولیت من در قبال همه این مشکلات کم میکنه؟ ما خیال میکنیم فقط اون آدمی که مسئول شد رأی ما رو گرفته که پشت سرش هم نگاه نکرد مسئوله. نه خیر، منم مسئولم. من باید الان بهش بگم فلانی، تویی که پشت سرت نگاه نکردی حق نداری اینجا باشی، دیگه بهت رأی نمیدم. رأی نمیدم به اینه که کسی که بهتری رو بیارید، تلاش کنید. من یه مثال براتون بزنم آقای مؤمنی، این فوق العاده است و کشور ما پر از این شاهکارهاست، پر از این نقاط قوت. مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب که سال 97 این بیانیه حقیقتاً سحرانگیز رو صادر کردن، یه جمله عجیبی دارن، فرمود ما رتبه نخست جهان در استفاده نکردن از ظرفیت‌ها رو داریم. ما هم همین جوریم. الان اون راننده تاکسی عزیزی که داره صدای منو میشنوه، اون عزیز استادی که در حال رفتن سر کلاسه، اون بزرگواری که توی اداره همین الان رفته ممکنه کارش انجام نداده باشن یا انجام داده باشن و ناراحتیم. بی تفاوتی دقیقا همون چیزیه که هم دشمن ما شیطان، هم هوای نفس روانشناسا میگن که ما نفسمون سریع به حالت دفاعی و به سر ساده تن راه میره. ذهن ما میگن 5 ثانیه شما فرصت داری که مثلا راجع به یک کاری تصمیم بگیری و الا ذهنتون سریع میگه نه خطرناکه، نکن، نرو. به تو چه سر درد میکنه؟ خب یعنی چه سر درد میکنه؟ شما تا حالا نشده تو خیابون رد بشی ببینی یه جا به اندازه یک مثلا چاله کوچیک ایجاد شده، ماشین‌ها دارن میافتن توش؟ نشده.
بله.
چند بار تا حالا تماس گرفتید به شهرداری بگه آقا خیابون فلان اینجا یه دو تا بیل مثلا آسفالت میخواد؟ یکی از دوستان میگفت که من صبح داشتم میرفتم کلاس، دیدم که ماشینا سر چاله صدایی میدن، برگشتم دیدم آره نشست کرده، لوله آبی چیزی بوده نشست کرده. همونجوری که داشتم میرفتم شماره شهرداری رو گرفتم و گفتم من سر فلان چهارراه هستم، اینجا یه مشکلی پیش اومده. و دیگه رفتم کلاس و تا ظهر، ساعت 8 صبح بود، تا ظهر دیگه اصلا فراموش کردم. ظهر که نمازمو خونده بودم داشتم برمیگشتم برم خونه، دیدم ماشین شهرداری وایساده و داره اونجا رو اصلاح میکنه. با خودم گفتم یعنی تمام روزهایی که من یه ایرادی رو میدیدم
و نمیگفتم
من مسئول بودم، میشد منطقی بودن؟
از این درد بی‌تفاوتی،
این بی‌تفاوتیه.
خیلی عجیبه.
دشمن چیکار می‌خواد بکنه؟ ما رو ناامید کنه. آدم چی میشه اصلا بی تفاوت بشه مؤمنی؟
که زلالش هم ناامیدیه دیگه.
همین دیگه، میگه فایده نداره.
سیاه‌نمایی ها تأثیر داره.
چه فایده داره؟ حالا آره. اینجوری چه فایده داره؟ اون چه فایده داره؟ این چه فایده داره؟ حالا
در صورتی که فکر کنم تو الانم که کشور ما واقعا وایساده به خاطر همین بچه‌ای بوده که تو گمنامی ها، تو گمنامی کار کردن، حالا تو صنایع مختلف، تو علوم مختلف، تو حوزه، تو دانشگاه، تو کارخونه، تو هر جا، و باعث شدن که کشور تا به اینجا برسه. ما باید به اون قسمت توجه کنیم بیشتر.
الان همه عزیزانی که دارن صدای ما رو میشنون، بالاخره یا شغل آزاد دارن، یا کارمندن، یا اداری هستن، یا محصلن، یا دانشجوان، یا استاد دانشگاه هستن. ما این جمع عزیزی که داره صدای ما رو میشنوه، اینجور نیست که خودشون هیچ کاری دستشون نباشه، که نهایت اینه که دایره تاثیرشون متفاوته دیگه. درسته؟ خیلی خوب، بیاین با خودمون بگیم 10 تا ایراد اساسی که فکر میکنیم کشور داره و خیلی مهمه، اگه اینا برطرف نشه اوضاع ما زود خوب نمیشه، ما همچون حال بیماری برامون ادامه پیدا میکنه.
آره.
بیایم ما هم یه کاری بکنیم، بیایم اون 10 تا ایراد رو ببینیم اولا خودمون داریم یا نداریم. من رفتم یه اداره و ازم خواستن که راجع به تاریخ صحبت کنن.
بله.
همون اول یه عزیزی از من پرسید که آقا در شرایط فعلی شما تو هر اداره میخوای بری باید حتما، مثلا من عذرخواهی میکنم این لفظا به کار برم، باید حتما پارتی داشته باشی. من گفتم همه جا همین جوره؟ گفت بله همه جا همین جوره. خب اونجا یه سازمان اداری بود دیگه. گفتم من فقط یه نکته رو یادآوری کنم، از نظر همه کسانی که از تو این کوچه کناری رد میشن شما پاسخگو هستید، شما مسئولید. آیا در اداره شما هم همین جوره؟ آیا در اداره شما هم همین جوره؟ یعنی اداره شما باید هر کی میاد اینجا کار داره باید حتما پارتی داشته باشه، یا شما کارش رو میندازید؟ یه عده سکوت کردن، یه ده گفتن نه اینجور نیست. گفتم ببینید تعارف که نداریم، اگر واقعا اینجوری هستید دیگه به کسی ایراد نگیرید.
بله.
ما خودمون داریم ظلم،
از خودمون باید شروع کنیم،
از خودمون شروع کنیم. اگر واقعا اینجوری نیست، و من عقیدم این بود که اینجوری نبود، یعنی اون اداره را من میشناختم واقعا اینجوری نبود، یعنی وقتی که در این روزهای زمستان ما راحت زندگی میکنیم ولی بچه‌های اداره گاز، بچه‌های
بله
تأمین انرژی، اینا شبانه روز دارن کار میکنن، اینا باید برن چقدر صحبت کنن، یه جا مشکل پیش نیاد، یه جا خطری پیش نیاد، یه جا افت فشار نباشه، اینا همین لحظاتی که ما پیش خانواده و عزیزان ما هستیم و در گرما هستیم و در آسایش هستیم دارن میدونن. کسی که به اینا رشوه نداده، این حتی شاید حقوقش هم راننده‌ای که داشت اینا رو میبرد و اومده بود دنبال من میگفت ما چون راننده شرکتی هستیم، اون مثلا پیمانکار حقوق ما رو کامل نداده، ولی من سر کارم اومدم و از مدیر اینجا راضی ام. جالبه. بعد گفتیم خب حقوق 45 تا نیرو چیکار کردی؟ گفت چی؟ من شماره پیمانکار رو پیدا کردم و بهش گفتم که شما 45 تا خانوار اینقدر تبعات، مثلا 200 نفر رو زندگیشون رو معطل کردی. گفت خیلی خب، چرا دعوا میکنید؟ میگفت 2-3 ساعت بعد دیدم واریز شد. با خودم گفتم این آدم بله، نه پست داره نه مسئولیت، خیلی راننده است ولی به اندازه خودش مسئولیت شناس کرده.
درست.
چرا روایت به ما میگه همتون مسئولید؟ هممون آقای مؤمنی، هممون مسئولیم و منطقی بودن بینه که مسئولیت شناسی کنیم، پاش وایسیم، انتخابات در پیشه، هم میایم پاکار، هم دقیق رأی میدیم، با کسی هم تعارف نداریم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما جناب بهمنی.
شما همراهان گرامی برنامه غبار فتنه خوب میدونید که شناخت حق مقدمه همراهی با حقه. کسی که حق رو نشناسه اصلا نمیتونه با حق همراه بشه. البته امروز همه رسانه‌های دشمن دارن تلاش می‌کنن تا مردم دنیا حق و حقیقت رو نشناسن، چون اگه حق رو بشناسن قطعاً از باطل دست می‌کشن و به سمت حق میان و حیات طیبه رو انتخاب می‌کنن. حتماً شما هم متوجه شدید در حمله وحشیانه صهیونیست‌ها به مردم بی‌پناه غزه، وقتی مردم دنیا از این وحشیگری‌ها مطلع شدن به خیابون‌ها اومدن و از جریان حق تمام قد دفاع کردند. متاسفانه سلطه رسانه‌ای غرب به حدیه که اصلا اجازه نمیده پیام حق به گوش ها برسه، اما اگه برسه فطرت ها بیدار میشه و اون وقته که دیگه کسی نمیتونه جلوی مردم رو بگیره. بله، خیلی ها که جزء سیاهی لشکر دشمن هستن به خاطر جهل و نادانیه، یعنی نسبت به حق جاهل هستن و اصلا حق رو نمیشناسن. به خاطر همینه که وقتی ناگهان پیام حق بهشون میرسه در دفاع از حق سر از پا نمیشناسن و حتی تا پای جونشون هم که شده به پای حق میستن. انشاءالله که ما هم جزو سپاهیان و لشکریان جبهه حق باشیم و بتونیم در این نبرد نابرابر جبهه حق رو تقویت کنیم. تا برنامه بعدی قبار فتنه، خدا نگهدار و التماس دعا.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
ساعت 9:25 دقیقه است. روزتون بخیر باشه. از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت با شما عزیزان هستیم. برنامه غبار فتنه رو شنیدید. خب مژده داده بودیم، انشالله تا ثانیه‌های دیگر، لحظاتی دیگر اون خبر خوش رو خدمتتون اعلام می‌کنیم. پیامک‌های شما همه سامانه پیامکی 3553 رسیده و دارید حس و حالتون رو از این خبر به ما میگید. 0913-3172 گفتن با سلام و درود و تحیات خدمت رهبر عزیز و شهدای راه دفاع از وطن. وقتی خبری از پیشرفت میهنم میشنوم خون تازه توی رگم جاری میشه. پاینده باد ایران و خدا قوت به دانشمندان این سرزمین. خب من سامانه پیامکی رو مقابلم باز کنم، یه پیامک دیگه براتون بخونم. گفتن با سلام و خسته نباشید، طبیعیه که ما ایرانی ها با موفقیت های دانشمندان عزیزمون حال دلمون خوب میشه. انشالله به امید چنین روزهای خوب و هر روز با موفقیت های بیشتر حالمون خوب است، خوبتر بشه. قادر شاه قلی از میانه. سامانه پیامکی 3553 در خدمت شما عزیزان هست برای اینکه پیامک های تبریکتون رو، حس و حالتون رو نسبت به خبری که در حوزه صنعت فضا تا ثانیه های دیگر براتون میگیم به ما بگید. 3553. خیلی ممنونم از شما، پیامک زدن برامون گفتن سلام بر مردانی که دستاورد بزرگی رو برای این مرز و بوم ساختن، تبریک گفتن. و اما خبر رو من خدمت شما عزیزان خواهم گفت. در آستانه دهه فجر نخستین بار در کشور 3 ماهواره ایرانی با ماهواره بر سیمرغ با موفقیت پرتاب شدند. ماهواره های مهدا، کیهان 2 و هاتف 1 ساعتی پیش با موفقیت در مدار قرار گرفتند. ماهواره مهدا از ماهواره های سبک وزن پژوهشگاه فضایی ایران برای آزمایش زیر سامانه های توسعه یافته ماهواره ای ساخته شده. نانو ماهواره کیهان 2 از ماهواره های مکعبی شرکت سائیران برای اثبات فناوری مقیتیابی فضاپایه طراحی شده و نانو ماهواره کیهان 2 امکان تعیین موقعیت رو به صورت بومی و مستقل از سامانه های مقیتیابی جهانی برای گیرنده های زمینی فراهم میکنه. نانو ماهواره هاتف 1 از ماهواره های مکعبی شرکت سائیران برای اثبات فناوری مخابرات باند باریک با کاربرد اینترنت اشیا ساخته شده. ماهواره بر سیمرغ با سوخت مایع 2 مرحله‌ای در وزارت دفاع ساخته شده. این ماهواره بر در هفتمین پرتاب تحقیقاتی خودش تونسته با تزریق چندگانه ماهواره‌ها دریچه‌ای جدید در پرتاب‌های فضایی کشور باز کنه. این پرتاب موفقیت آمیز 11مین پرتاب فضایی موفق در دولت 13 همه که به همه شما ایرانیان عزیز تبریکش میگیم.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، با
پایم درمانی و جابدان. ای دشمنم تو سنگ خواهی.